بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از اخبار و گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. شامگاه شنبه انفجاری در یک حسینیه در مرکز شهر شیراز روی داد. در حالی که هنوز از میزان دقیق تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست، خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان این بمبگذاری را دست کم 8 نفر اعلام کرده است. 66 تن دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. این بمبگذاری پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه سیدالشهدای شیراز روی داد و منجر به شکسته شدن شیشه‌های برخی از ساختمان‌های مسکونی اطراف این حسینیه نیز شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نیروهای امدادی و آتشنشانی برای کمک به حادثه دیدگان در محل حضور دارند. یک روزنامه پرنفوذ آمریکایی روز شنبه گزارش داد خشونت‌های اخیر در عراق دولت بوش را متقاعد کرده است که تهدید اصلی علیه عراق شبکه القاعده نیست، بلکه ایران است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی که نامشان فاش نشده است، گزارش می‌دهد دولت آمریکا مدارکی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد ایران به آموزش شبه نظامیان شیعه در بصره و بغداد شدت بخشیده و سلاح‌های بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد. از ماه گذشته، زمانی که نوری المالکی نخست وزیر عراق فرمان مقابله با شبه نظامیان شیعه را صادر کرد، درگیری‌ها در عراق به خصوص در شهرک صدر افزایش یافته است. هو جین‌تاو رئیس جمهوری چین می‌گوید مسئله تبت مشکلی حقوق بشری محسوب نمی‌شود و چین باید به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیرد. آقای هو این سخنان را روز شنبه در ملاقات با کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد. از سوی دیگر، مقام‌های چینی روز شنبه اعلام کردند 9 راهب بودایی را به اتهام ارتباط به بمب‌گذاری یک ساختمان دولتی در 23 ماه مارس بازداشت کردند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، به تلفات احتمالی در این بمب‌گذاری اشاره‌ای نکرده است. از سوی دیگر، روز شنبه صدر اعظم آلمان تعهد کرد که بار دیگر با دالائی لاما رهبر مذهبی تبتی‌ها ملاقات کند. آخرین دیدار آنگلا مرکل و دالائی لاما منجر به سردی روابط آلمان و چین شد. خانم مرکل در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرده است چین باید گفتگوهایی را در مورد تبت آغاز کند. و در پایانی که هزاران ترک سکولار روز شنبه در آنکارا علیه دولت خود که از ریشه های اسلامی برخوردار است تظاهرات کردند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به سخنان هفتگی پرزیدنت بوش که درباره وضعیت عراق و آینده نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هاکیس دولت ایالات متحده بر این گمان است که تهدید اصلی در عراق ایران است و نه شبکه القاعده. گزارشی از برگزاری جلسه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و گزارش‌های شنیدنی دیگر.
رهبران امور مالی جهان با شدیدترین بحران اقتصادی در یک دهه گذشته روبرو شدند. آنها همچنین متعهد شدند که قوانین سخت‌تری را برای کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی تصویب کنند و امیدوارند که رکود اقتصادی آمریکا به درازا نکشد. در پی ملاقات وزرای اقتصاد و دارایی 7 کشور صنعتی جهان، مسئولین مالی کشورهای عضو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفتگوهای خود را در واشنگتن آغاز کردند. صندوق بین‌المللی پول که معمولاً به عنوان آخرین پناهگاه به کشورهای صدمه دیده کمک می‌کند، خود نیز با مشکلات مالی روبرو شده است. یکی از طرح‌هایی که برای رفع این مشکل ارائه شده است، صحبت از کاهش تعداد کارکنان این صندوق به میزان 15% و همچنین فروش 11 میلیارد دلار از ذخایر طلایی مؤسسه به میان آمده است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول یکی از بحران‌های اساسی جهان بحران اعتبارات مالی است که ممکن است تا 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. هنری پالتون وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه روز شنبه وزرای اقتصاد کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به اعضا اطمینان خاطر داد که دولت بوش به شدت با مشکل رکود اقتصادی مقابله می‌کند. آقای پالتون گفت رکود بازار مسکن به همراه قیمت بالای انرژی و فشار بر بازارهای مالی باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا شده است. وی افزود ما در این مسیر انتظار چندین دست انداز دیگر را هم داریم. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اگرچه هیچ داروی جادویی وجود ندارد که از دوباره اتفاق افتادن وقایع گذشته جلوگیری کند، اما با همکاری با یکدیگر نیز می توانیم نظم و قوانین بازار را تقویت بخشیم، کنترل ریسک را تقویت کنیم و بهینگی و پایداری بازارهای سرمایه‌گذاریمان را بهبود بخشیم. همچنین 7 کشور صنعتی جهان برنامه‌ای را با هدف بهبود بحران اعتبارات مالی جهان تنظیم کردند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه 7 کشور صنعتی جهان متحد به اجرای این برنامه شدند. این برنامه نظارت بر مؤسسات مالی را افزایش می‌دهد، همچنین خواستار شفافیت بیشتر این مؤسسات نیز شده است. هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت
Not just in the US but around the world there's a focus on how do we
نه تنها در ایالات متحده بلکه در تمام دنیا تمرکز خاصی بر این موضوع است که چطور تاثیر فشارها و محدودیت‌ها و تلاطم‌ها در بازارهای سرمایه را بر اقتصاد کشورها محدود کنیم و اتحادی میان وزیران و رؤسای بانک‌های مرکزی وجود داشت که تمام ما به بازار سرمایه‌ای با نظم و پایداری و هر امر دیگری که بتواند از آن سیستم حمایت کند متعهدیم.
آقای پالسون همچنین با اطمینان از اقتصاد آمریکا سخن گفت.
I'm not minimizing the risks or watching the risks, but again this is a
ما قصد کم اهمیت جلوه دادن ریسک و یا نظارت بر ریسک را نداریم. اما دوباره میگویم این اقتصادی بزرگ پویا و اساساً تواناست. ما دوران سختی را پشت سر میگذاریم. اما دوباره میگویم من خوشبین تر از بسیاری از مخالفان هستم. من فکر میکنم این برداشت وجود دارد که هر کسی اقتصاد آمریکا را با دقت دنبال میکند و آنان همچنین اقتصاد کشور خود را دنبال میکنند. مردم بسیار هوشیارند.
در هفته گذشته نیز همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد 25% احتمال این وجود دارد که در سال 2008 و 2009 در جهان رکود اقتصادی شود.
گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید از جلسه بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. 15 ماه پیش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور داد نیروهای این کشور در عراق افزایش یابد. طی هفته گذشته جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد در برابر کنگره آمریکا حاضر شدند تا به سوالات قانونگذاران آمریکایی درباره کارایی افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق و مسیر آتی این نیروها پاسخ دهند. پرزیدنت بوش روز شنبه در پیام هفتگی رادیویی خود با اشاره به نتایج مثبت افزایش نیروها گفت
15 months ago this week I announced the surge and this week General Petraeus and Ambassador Crocker gave
این هفته 15 ماه است که من افزایش نیروها را در عراق اعلام کردم. طی هفته دیوید پترایس و رایان کراکر گزارش جامعی درباره نتایج به کنگره ارائه کردند. از زمانی که به تعداد نیروهای مستقر در عراق افزوده شد، نیروهای آمریکایی و عراقی پیشرفت‌های مهمی کردند. در حالی که کارهای بیشتری باید انجام داد، خشونت‌های فرقه‌ای و تلفات نظامیان و غیر نظامیان کاهش یافته است. بهبود وضعیت امنیتی به حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی و سیاسی کمک کرده است. دولت عراق طرح بودجه و سلایحه مهم را به تصویب رسانده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی هم اکنون در جهت صحیحی پرزیدنت بوش سپس به سخنان جنرال پترایس اشاره کرد که گفته بود وضعیت امنیتی به اندازه کافی بهبود یافته است تا هر 5 تیپ آمریکایی که به عراق اعزام شده بودند بازگردند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت
By July 31st the number of US combat brigades in Iraq will be down 25% from
the 31 ژوئیه نیروهای خط مقدم آمریکایی در عراق 25% نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. پس از آن جنرال پترایس می‌گوید ای به زمان نیاز دارد تا پیش از آن که پیشنهادی درباره کاهش بیشتر نیروها بدهد در عمل ببیند کاهش نیروهای آمریکایی چه تأثیری گذاشته است. من به او گفتم وی زمان لازم را برای ارزیابی امور در اختیار خواهد داشت. پرزیدنت بوش گفت در این دوره وظیفه ایالات متحده ایستادن در کنار دولت عراق است تا مرحله انتقالی را برای به دست گرفتن مسئولیت امنیت و آینده عراق طی
کند.
وی درباره این دوره انتقالی گفت در جبهه امنیتی ما در وضعیت تهاجمی باقی می‌مانیم. به حمایت از نیروهای امنیتی عراق ادامه می‌دهیم. انتقال مسئولیت امنیتی به عراقی‌ها را پی خواهیم گرفت و در طول زمان به سمت یک نقش نظارتی پیش می‌رویم. در جبهه اقتصادی عراق در حال پیشرفت است. عراق مسئولیت بودجه تقریباً تمامی طرح‌های عظیم بازسازی را بر عهده می‌گیرد. و سهم آمریکا در هزینه‌های امنیتی هم در حال کاهش یافتن است. در جبهه سیاسی، عراق در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک سری انتخاباتی است که اختلافات را به جای درگیری و خشونت از طریق روند سیاسی حل
می‌کند.
روز شنبه جورج بوش با تأکید بر اینکه هدف کوشش‌های ایالات متحده ایجاد عراقی آزاد و مستقل است گفت
Our efforts are aimed at a clear goal, a free Iraq that can protect its people.
فعالیت‌های ما به سوی هدف روشنی معطوف است. عراقی آزاد که بتواند از مردمش حفاظت کند و از لحاظ اقتصادی مستقل باشد و امور سیاسیش را به دست گیرد و هیچ کس بیش از خود عراقی ها خواهان رسیدن به هدف نیستند. در همین حال در پیام رادیویی دموکرات ها در پاسخ به پیام جورج بوش با تاکید بر هزینه‌های جنگ، تأثیر منفی آن بر اقتصاد آمریکا و فشار بر مالیات دهندگان آمریکایی، سیاست‌های دولت بوش را نادرست ارزیابی کردند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روزنامه واشنگتن پست پرتیراژ‌ترین روزنامه پایتخت آمریکا روز شنبه نوشت وقایع اخیر در بصره دولت آمریکا را واداشته تا در مورد سیاست‌های آمریکا در منطقه بازنگری کند. این روزنامه به نقل از چند مقام آمریکایی می‌نویسد آنچه اکنون تهدیدی جدی برای منافع آمریکا در عراق به حساب می‌آید دیگر القاعده نیست بلکه دولت تهران است. در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت هیچ طرحی برای حمله به ایران در دست ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش تارا عاطفی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشت خشونت‌های اخیر در بصره دولت بوش را متقاعد کرده که اکنون آنچه برای منافع آمریکا در عراق تهدیدی عمده به حساب می‌آید ایران است و نه القاعده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های بلندپایه آمریکایی و بدون آنکه نامی از منابع خود ببرد، نوشت که این دیدگاه باعث شده تا در مورد سیاست‌های واشنگتن در منطقه ارزیابی جدیدی صورت گیرد و همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به نفوذ زیانبخش تهران در عراق اشاره کند. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد ژنرال دیوید پترایس، فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق و رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق در سفر اخیر خود به واشنگتن و در جریان ارائه گزارشی به کنگره آمریکا به ندرت از القاعده در عراق نام بردند و بیشتر به ایران اشاره می‌کردند. این روزنامه چاپ واشنگتن به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت اکنون که القاعده در عراق به مشکل برخورده و ناگزیر به عقب نشینی شده، آمریکا با مانع دیگری روبروست، یعنی شبه نظامیانی که ایرانی‌ها آنها را مسلح می‌کنند و این بزرگترین تهدید برای نظم داخلی عراق در حال حاضر به حساب می‌آید. بنابر گزارش واشنگتن پست، پرتیراژترین روزنامه پایتخت آمریکا، در نتیجه این دیدگاه جدید، دولت آمریکا ارزیابی جدیدی را در مورد فعالیت‌ها و اهداف ایران در عراق و چگونگی مقابله با آن آغاز کرده است. در همین حال روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری ABC انجام داد، تصریح کرد اگر ایران به کمک به شبه نظامیان در عراق ادامه دهد، در آن صورت دولتش این مسئله را حل خواهد کرد. جورج بوش در این مصاحبه گفت که هیچ تصمیمی برای حمله به ایران ندارد، اما گفت که ایالات متحده از آمریکایی‌ها و عراقی‌ها در مقابل اقدامات ایرانی‌ها در عراق حفاظت می‌کند.
I have always said all options need to be on the table, but my first effort is to solve this issue diplomatically.
رئیس جمهوری آمریکا گفت تمامی گزینه‌ها برای معامله با ایران مد نظر قرار دارد. جورج بوش افزود که با این وجود ترجیح نخست او به کار بردن تدابیر دیپلماتیک است. رئیس جمهوری آمریکا ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و همچنین آموزش، مسلح کردن و حمایت مالی از گروه‌هایی که در عراق با نیروهای آمریکایی در جنگند متهم کرده است. تهران تمامی این اتهامات را رد می کند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به مقاله روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که روز شنبه نوشته بود وقایع اخیر در بصره دولت آمریکا را واداشته در مورد سیاست‌های آمریکا در منطقه و خطر جدی ایران در عراق بازنگری کند. همکاری مشترک دو گروه مذهبی مسیحیان کانادا و مسیحیان شیعه ایران با سفر اخیر یک گروه از اعضای کلیسای مسیحی کانادا به قم ادامه دارد. برگزاری کنفرانس های مشترک و تبادل دانشجویان علاقمند به مطالعات مذهبی دو کشور بخشی از فعالیت های این دو گروه بوده است. مؤسسه پژوهشی امام خمینی در قم که ریاست آن را آیت الله مصباح یزدی به عهده دارد در مرکز توجه و همکاری کلیسای مسیحیان کانادا قرار دارد. همکارم مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
رسانه‌های وابسته به یکی از گروه‌های مذهبی در کانادا از سفر اعضای کلیسای منونایت کشور به شهر مذهبی قم در ایران خبر می‌دهد. کلیسای مسیحیان منونایت کانادا که دیدگاه‌های مذهبی خود را بر پایه تبادلات فرهنگی و دینی با دیگر مذاهب دنیا و نیز ارتقای صلح و برادری تعریف می‌کند، طی سال‌های گذشته روابط نزدیک و دوستانه‌ای با محافل مذهبی شهر قم در ایران داشته. این کلیسا سفر اخیر یک هیئت از اعضای این کلیسا به قم را فهم مشترک مردم ایران و کانادا خوانده است. پیشینه فعالیت‌های مشترک کلیسای منونایت کانادا و محافل مذهبی شیعه قم به 15 سال پیش باز می‌گردد. تارنمای این کلیسای مسیحیان کانادا به نقل از یوسف دانشور، دانشجوی دکترای مطالعات مذهبی در تورنتو، چنین تبادلات بین مذاهب را شکستن موانع موجود برای ایجاد پل گفتگوی بین مذاهب جهان نامیده است. یوسف دانشور اولین دانشجوی ایرانی که به عنوان بخشی از برنامه تبادل دانشجوی کلیسای مسیحیان منونایت کانادا و حوزه علمیه قم در حال تکمیل مطالعات خود است، در مصاحبه با این نشریه کلیسای کانادا از دیدگاه‌های جانبدارانه رسانه‌ها نسبت به چنین تبادلات مذهبی انتقاد کرده است. برگزاری کنفرانس های مشترک، تبادل دانشجو و سفر گروه های مذهبی کلیسای منونایت و اعضای حوزه علمی قم به ایران و کانادا از جمله پروژه های این دو گروه مذهبی بوده است. کلیسای مسیحیان منونایت تقویت گفتگوهای بین اعضای این کلیسا و مسلمانان شیعه ایران را هدف اصلی برنامه تبادل دانشجوی این نهاد مذهبی نامیده است. این برنامه تبادل دانشجو که در برخی رسانه‌های کشور اقدامی نامتعارف و غیرمعمول نامیده شده است، در سال 1998 میلادی به ابتکار کلیسای مسیحیان منونایت کانادا و مؤسسه فرهنگی پژوهشی امام خمینی آغاز شد. در حالی که تبادلات دانشجویی و مذهبی این کلیسای کانادا و مؤسسه پژوهشی امام خمینی که ریاست آن را آیت الله مصباح یزدی به عهده دارد و برگزاری کنفرانس مشترک این دو مرکز در آنتاریو جنجال‌های رسانه‌ای و انتقادهای شدیدی را متوجه خود کرد، به نظر می‌رسد با سفر گروهی از نمایندگان کلیسای مسیحیان منونایت کانادا به قم، گفتگوهای مراکز مذهبی دو کشور کماکان ادامه دارد. در حالی که یوسف دانشور جزء اولین گروه از دانشجویان ایرانی طی 10 سال گذشته در رشته دکترای مطالعات مسیحیت در تورنتو به تحصیل مشغول بوده است. یک گروه 3 نفر از مسیحیان کلیسای کانادا طی هفته‌های گذشته به قم سفر کرده و به این همکاری ادامه می‌دهند. یوسف دانشور در گفتگوی خود با نشریه کلیسای منونایت کانادا گفته است: تمرکز این دیدارها بر یافتن دیدگاه‌های مشترک و اختلاف نظرهای بین کارشناسان مذهبی است. این دانشجوی ایرانی مقیم کانادا تاکید کرده است در شرایطی که نمایندگان کلیسای مسیحی کانادا بنیان عقاید دینی خود را بر دوری جستن از مبارزه، ارتقای دیدگاه‌های آری از مقاومت، جنگ و صلح‌طلبی بنیان نهاده، یکی از اختلاف نظرهای موجود بین شیعیان مسلمان و مسیحیان کانادا این است که مسلمانان در شرایطی که کلیه تلاش‌ها به منظور استقرار صلح و آرامش با شکست روبرو شوند، با پیروی از تعالیم قرآن که شیعیان را به دفاع از خود، اجرای عدالت و حتی بهره‌گیری از زور فراخوانده، صلح طلب قلمداد نمی‌شوند. در تابستان سال گذشته، برگزاری کنفرانس مشترک کلیسای مسیحیان کانادا و کارشناسان مذهبی مؤسسه پژوهشی امام خمینی و اعزام نمایندگان این نهاد مستقر در قم، اعتراض شدید اساتید ایرانی تبار مقیم کانادا و بسیاری از طرفداران حقوق بشر در کانادا را که دیدگاه‌های این مؤسسه پژوهشی در قم را افراطی، بنیانگرا و ترویج دهنده خشونت نامیده بودند، برانگیخت. در بحبوحه اعتراض‌های شدید، برنامه‌ریزی دیدارها و جلسات سخنرانی این کنفرانس تغییر کرد و برخی از نمایندگان مؤسسه پژوهشی امام خمینی سفر خود به کانادا را لغو کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت انتشار آخرین کتاب خانم سیمین دانشور، بانوی شعر معاصر ایران، در دانشگاه لس آنجلس برگزار شد، چهره‌های سرشناس شعر و ادب شهر لس آنجلس در حضور این شاعر قطعاتی از اشعار خود را خواندند و پس از پخش پرسش و پاسخ، خانم بهبهانی نسخه‌هایی از این کتاب تازه خود به نام تازه ترین ها را برای هواداران خود امضا کرد. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
برنامه دیداری با سیمین بهبهانی به دعوت رئیس بخش ایران شناسی دانشکده زبانها و فرهنگهای خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس آقای دکتر حسین زیایی و به مدیریت آقای رضا معینی، یکی از فرهنگ دوستان ساکن شمال کالیفرنیا، در تالار براد هال این دانشگاه و با حضور صدها تن از دوستداران سیمین بهبهانی برگزار شد. در این برنامه که توسط هما سرشار، روزنامه نگار ساکن لس آنجلس، گردانده شد، برای نخستین بار آخرین کتاب خانم بهبهانی به نام تازه ترین ها که در ایران اجازه انتشار پیدا نکرده توسط شرکت کتاب عرضه شد. آقای بیژن خلیلی، مدیر انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس:
با توجه به سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با عدم اجازه انتشار بسیاری از کتاب ها به دلایل مختلف، شرکت کتاب در خارج از کشور این سیاست رو پذیرفته که هر کتابی که مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی قرار نگیره طبیعتاً دلایلی داره و اون دلایل برای ما کافی است که کتاب رو مورد نظر قرار بدیم که اگر لازم باشه حتماً در خارج از کشور منتشر کنیم، چرا که حق ملت ایران و جامعه ایرانی میدانیم که همه اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و ما که در خارج از کشور این اجازه رو داریم که از آزادی‌های موجود در کشورهای غربی برخوردار باشیم و هیچ گونه سانسوری هم وجود نداره، این کار رو انجام بدیم.
در این برنامه شروین امامی، دانشجوی دانشگاه لس آنجلس، مولود زهتاب، برنامه ساز رادیو و فرهنگ فرهی، روزنامه‌نگار قدیمی، اشعاری از سیمین بهبهانی را روخوانی کردند و هما پرتوی و آقای منصور خاکسار در مورد ارزش‌های شعر سیمین سخنرانی کردند. آقای منصور خاکسار، شاعر و منتقد ادبی ساکن لس آنجلس:
در واقع سیمین در انتخاب اون مضمون شعر که یه جنبه اعتراضی داره از یک پشتوانه بسیار قوی توی شعر کلاسیک ما برخورداره. پیوند شعر سیمین با اون موقعیتی که ناصر خسرو در شعر تصویر میکنه، من فکر کردم که این پیام هزار ساله هنوز مندگاری اعتراض تو شعر امروز سیمین باز به نوعی بازتاب پیدا میکنه.
در بخش دیگری از برنامه، شهریار قنبری، شاعر ساکن لس آنجلس که از دوران کار در رادیو ایران پیش از انقلاب تا کنون با خانم بهبهانی دیداری نداشته است، از دلتنگی های غربت و دوری اجباری از ریشه های فرهنگ و زبان مادری سخن گفت و از سیمین و غزل و از شعر امروز او.
سیمین بانو شاعر رهای یک جامعه بسته است، باز باز است در یک زخم آباد بسته. سیمین بانو بی وقفه می آفریند و می آفریند و می آفریند، بی ساده شعر می نویسد و زندگی می کند. آنچه که شعر امروز را از قالب‌های کلاسیک آزاد می‌کند تا بتواند خطر کند و به منظرهای تازه تر برسد، در شعر او جاری است. کلید غزل اوست، جادوی غزل اوست.
در بخش‌های دیگر این برنامه، خانم بهبهانی برخی از معروف‌ترین اشعار خود را به درخواست حاضران قرائت کرد.
آدم شدم، نشدم، نه چون گوزفند به مرتع خواندم ترانه بابا چندم نشاط چندم.
در بخش آخر این برنامه که به پرسش و پاسخ تماشاگران اختصاص داشت، خانم بهبهانی به شدت از عمل کشتارهای انتحاری به نام اسلام از طریق بستن دینامیت به کمر و از بین بردن مردم بیگناه انتقاد کرد. برنامه با تشویق حاضران توسط خانم بهبهانی به حمایت از کمپین 1,000,000 امضا به پایان رسید.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس را می‌شنیدید. بخش پایانی برنامه ما اخبار ورزشی است از همکاران فریبرز غریب.
هفته 28 مسابقات فوتبال باشگاه‌های دست اول آلمان بوندسلیگا عصر شنبه با انجام 6 مسابقه پیگیری شد. در مهمترین بازی روز شنبه، وردر برمن تیم سوم جدول رده‌بندی در یک نتیجه پرگل و غیر قابل پیش‌بینی با پیروزی 5-1 در برابر شالکه تیم دوم، جای این تیم را در ردیف دوم جدول تصاحب کرد. در یک نبرد مهم دیگر، دیدار تیم‌های دو بازیکن ایرانی وحید هاشمیان و مهدی مهدوی‌کیا یعنی هانوفر و آینتراخت فرانکفورت با نتیجه 2-1 به سود تیم میزبان یعنی هانوفر به پایان رسید. در دقیقه 90 این بازی، پاس طلایی وحید هاشمیان به شوز مهاجم هانوفر باعث شد که این بازیکن گل پیروزی تیمش را به ثمر برساند و هانوفر صاحب یک پیروزی با ارزش شود. در این دیدار مهدی مهدوی‌کیا 13 دقیقه برای فرانکفورت و هاشمیان 45 دقیقه برای هانوفر در میدان بودند. در سایر نتایج روز شنبه، هامبورگ در زمین خودش با 1 گل در برابر دویسبورگ تسلیم شد. هانزا روستوک 2-1 در خانه کاسوهه به برتری رسید. دیدار تیم‌های بخون با هرتا برلین به تساوی 1-1 انجامید و انرژی کاتبوس با 1 گل از سد آرمینیا بیلفلد گذشت. دو بازی باقی مانده از هفته 28 یک شنبه شب در دستور کار است که طی آنها بایر لورکوزن با اشتوتگارت و بایر مونیخ تیم اول جدول با بورسیا دورتموند به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در ایران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران از صدور حکم قرار مجرمیت برای بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد. اسدیان در توضیح بیشتری در این مورد به خبرگزاری مهر گفت پرونده شیس رضایی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از تایید کیفرخواست به زودی به دادگاه ارجاع خواهد شد و تصمیم نهایی در مورد رأی پرونده بر عهده دادگاه است، به نقل از معاون دادستان تهران. شیس رضایی چندی پیش در پرواز تهران شیراز از غفلت مهمانداران هواپیما استفاده کرد و با برداشتن میکروفون اعلام کرد هواپیما در حال سقوط است و این عمل وی باعث ایجاد وحشت در میان مسافران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان توجه شما را به خبری از ایران جلب می کنم. انفجار بمبی در شیراز چندین کشته بر جای گذاشت. شامگاه شنبه انفجار در یک حسینیه در مرکز شهر شیراز روی داد. در حالی که هنوز از میزان دقیق تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست، خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان را دست کم 8 نفر و مجروحان را 66 تن اعلام کرده است. این بمب‌گذاری پس از نماز مغرب و عشا در حسینیه سیدالشهدای شیراز روی داد و منجر به شکست شدن شیشه های برخی از ساختمان های مسکونی اطراف این حسینیه نیز شد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر ساعت 1 بامداد با ما باشید.
ارتباط با جهان